بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب برهان شفا صفحه 170 سطر 4. و این لم یکن ها کزا لم یکن القیاس برهانیان فی کلیه ما جمیعن بل اصاه ان یکون برهانیان فی احده ما غیر برهانیان فی الاخر او یکون فی کلیه ما غیر برهانی. گفتیم که دو علم ممکن است به این نحوه مشترک در موضوع باشند که یکی عام باشد دیگری خاص. یا طوری باشند که یک علم تحت موضوع علم تحت علم دیگر قرار بگیرد. گاهی هم اشتراک دو علم در موضوع به وجوه دیگر بود. به این بود که مثلا دو علم مابل اشتراک که در موضوع داشتند، هر کدومشون هم مابل امتیاز داشتند، مثل علم طب و اخلاق که بین موضوعاشون انفوس منبر بود. گاهی هم دو علم داشتیم که اختلاف که اتحاد در موضوع داشتند ولی جهت بحثشون فرق میکرد. هر دو در مورد فلک بحث میکردن، منتها یکی به حیثی بحث میکرد دیگری به حیث دیگر، مثل علم طبیعی و علم هیئت. هر دو در باره فلک بحث میکردن، هر کدوم به یه حیث. اینا انها اشتراک دو علم در موضوع بودن که همشون بیان شدن. گفتین اگر اشتراک در موضوع به این صورت باشد که یک علم موضوعش اهم است و دیگری اخص، یعنی بین موضوع این مطلق باشه، در این صورت میتونیم برهانی رو که در یک علم به کار گرفتیم در علم دیگر نیز به کار بگیریم. اینو بیان کردیم. حالا میخواییم موردی رو بحث کنیم که دو علم مشترک در موضوع هند ولی از قسم دیگر، نه از قسمی که یک علم موضوعش عام است دیگری موضوعش خاص است، بلکه یا بینشون اون خصوص من وچه و یا اینکه هر دو یک موضوع دارن منتها با اختلاف قرض و اختلاف حیث در باره این دو موضوع بحث میکنه. در این موارد دیگری که رابطه بین موضوع دو علم خصوص مطلق نیست میخوام بحث کنیم، در اینجا میفرماد که نمیتوانیم بگیم که همون برهانی که در یک علم به کار گرفتیم در علم دیگر به کار میگیریم، بلکه میتونیم بگیم قیاسی که در یک علم به کار گرفتیم در علم دیگر به کار میگیریم. و میتونیم بگیم که در یکی از دو علم برهان استفاده میکنیم، در علم دیگر اون برهان رو مورد استفاده قرار نمیدیم، و میتونیم بگیم در هیچ کدام از دو علم برهان نمیاریم. پس سه تا بحث شد. یکی این که بگیم در هیچ کدام از دو علم برهان نیست. دوم این که بگیم در یک علم برهانه، در علم دیگر اون برهان نیست. سوم این که بگیم در هر دو علم از قیاس واحد استفاده میکنیم. این فرض سوم با فرض اول یکی میشه. فرض اول این بود که در هیچ کدوم از دو علم برهان نداشتیم. خب قهرن قیاس میامد. پس تقریبا میشه گفت دو تا فرض داریم. یکی این که در هر دو علم قیاس بیاریم، یکی اینکه در یک علم قیاس بیاریم در علم دیگه برهان بیاریم. چرا نمیتونیم در هر دو علم از یک برهان استفاده کنیم؟ چون اگر اختلاف بین موضوع ها هست، اختلاف بین عوارض ذاتی هم هست و قهرن حد وسطی که در این علم به کار میره غیر حد وسطی است که در اون علم دیگه به کار میره، و همچنین شاید گاهی حدود دیگر هم مثل اصغر و اکبر بین دو علم تفاوت کنه، ولی همین اندازه که حد وسط تفاوت میکنه باعث میشه که ما نتونیم در هر دو علم برهانی رو که از سنخ مأخذ اوله یا از سنخ مأخذ دومه بیاریم، و فرض اینه که برهان سوم هم نداریم، مأخذ سوم نداریم. بنابراین در این علم اگر برهانی اقامه کردیم که حد وسط مناسب با این با موضوع این علم بود، در علم دیگه نمیتونیم همون برهانی بیاریم، چون حد وسط مناسب با موضوع اون علم دیگه نیست. پس یا میگیم در یک علم برهان میاریم در علم دیگه نمیاریم، یا در هیچ کدوم از دو علم نمیاریم. نمیتونیم در هر دو علم برهان بیاریم، و الا لازم میاد حد وسطی که مناسب این علم است مناسب اون علم دیگه هم باشه، در حالی که موضوع ها مختلفند. وقتی موضوع ها مختلفند حد وسط ها مختلف میشه، نمیتونیم حد وسطی که در این علم هست در علم دیگه هم به کار ببریم. پس ناچاریم که در یک علم برهان بیاریم در علم دیگر برهان نیاریم، بلکه قیاس بیاریم، یا در هیچ کدوم از دو علم برهان نیاریم. برهان آوردن در هر دو علم ممنوعه، زیرا باعث می شود که ما حد وسطی رو که در این علم مورد استفاده قرار دادیم در علم دیگر هم مورد استفاده قرار بدیم، در حالی که این حد وسط در هر دو علم مناسب نیست، چون موضوع هاشون با هم تفاوت داره. حالا یا ذاتاً تفاوت داره یا به هیچ قرص تفاوت داره. وقتی موضوع ها یکی نشدن حد وسط هم یکی نمیشن، یعنی اون حد وسطی که مناسب با این موضوع علمه دیگه مناسب با اون دیگه علم با اون موضوع علم دیگه نیست. بنابراین اون حد وسطی که میتونه برهان بسازه تو این علم مورد استفاده قرار میگیره، تو اون علم دیگه نمیتونه مورد استفاده قرار بگیره. تو اون علم دیگه باید حد وسطی استفاده کنیم که قیاس میسازه نه برهان. مطلب تقریبا روشنه، توجه کنید، چون برهان حد وسط خاص میخواد، باید حد وسطش ذاتی باشه برای اسکر، یا عرض ذاتی باشه که توضیحشو گفتیم، یا مأخذ اول داشته باشه یا مأخذ دوم. وقت این حد وسط تو یک علم ممکنه مناسب باشه، خب تو علم دیگه مناسب نیست، چون موضوع اون علم با این علم فرق میکنه. اگر این حد وسط مناسب اون علم دیگر نیست، این حد وسطی که سازنده برهانه تو علم دیگه نمیتونه به کار بیاد، فقط تو همین علم به کار میاد. بنابراین یک علم مشتمل بر برهان میشه، اون یکی دیگه همین مسئله رو نمیتونه با برهان ثابت کنه، مسئله واحده منتها نمیتونه اثبات کنه، باید از قیاس استفاده کنه. یا اینکه گفتیم ممکنه در هیچ کدوم از دو علم برهان رو به کار نبریم، پس احتمال داره هر دو علم از قیاس استفاده کنن، احتمال داره یکی از قیاسی که از برهان استفاده کنه. این که هر دو از برهان استفاده کنن نمیشه، چون برهان حد وسط خاص میخواد، حد وسط خاص ممکنه مخصوص یک علم باشه، مخصوص اون علم دیگه نباشه. اینم باقی مونده بود از جلسه گذشته که عرض کردیم، صفحه 170 سطح 4. و این لم یکون هاکذا، یعنی اگر دو علم موضوعشون اونچنان مشترک نبود که قبلا گفتیم، لم یکون القیاس برهانیان فی کلیه ما جمعیان، در هر دو علم نمیتونیم از قیاس برهانی استفاده کنیم. اون صفحه قبل رو ملاحظه کنید، صفحه 169 آخر صفحه، دو خط به آخر صفحه داشتیم. اما از اشترکا فی الموضوع علل وجوه الاخرى فیمکن ان یتفقا فی القیاس. الان در این و این لم یکن هاکذا که اول بحث امروز میمونه، نظر به همین اما از اشترکا فی الموضوع علل وجوه الاخرى داریم. از فإنه اذا کان الحد الاوسط جنس للاصغر و فصل مقبل من که جلسه گذاشته خونده بودیم، اینو مربوط کرده بودیم به قبل از اما از اشترکا. حالا این و این لم یکن هاکذا رو مربوط میکنیم به خود اما از اشترکا فی الموضوع، مربوط به اونجاست که دو علم اشتراک دارن در موضوع، ولی اشتراکشون با اون نحو نیست که یکی بشه عام یکی بشه خاص، یکی بشه تحت یه علم بشه تحت علم دیگر. در اون صورت لم یکن القیاس برهانیان فی کلیه ما جمعیان، قیاسی که به کار میبریم در هر دو نمیتونه قیاس برهانی باشه، یا باید در هیچ کدوم برهانی نباشه یا در یکی برهانی باشه در دیگری برهانی نباشه. جهتش هم عرض شد. بله هاکذا منظور این که مرخز دوم اول حاصل نشه، ولی در دو علم مرخز دوم اول حاصل نمیشه، یعنی در دو علمی که مشترکند به لحاظ موضوعشون و اشتراکشون علل وجوه الاخراس، در اون دو علم نه مخز اولا درست میشه نه مخز ثانی. ممکنه در یک علم یکی از این دو مخز درست بشه، ممکنه هم از در هیچ کدوم از دو علم دو مخز درست نشه، ولی این چنین اتفاق نمیفته که در هر دو علم یکی از دو مخز درست بشه. بنابراین در هر دو علم نمیتونیم برهان بگیریم. و این لم یکن هاکذا، یعنی اگه مأخذ اول و ثانی نباشه، چه قهرن در اون دو علمی که مشترکند موضوعشون مشترکه علل وجوه الاخراس، نمیتونیم هم مأخذ اول و یا مأخذ دوم رو در هر دو علم بیاریم، نمیتونیم در هر دو علم مأخذ اول یا دوم بیاریم، ناچاریم در یک علم مأخذ در یک علم یا مأخذ اول یا مأخذ دوم بیاریم، در علم دیگه نیاریم، یا در هیچ کدوم از دو علم نه مأخذ اول بیاریم نه مأخذ دوم رو. لم یکن القیاس برهانی فی کل العلمین جمیعا، بل عسى این که این قیاس برهانی باشد فی احد العلمین، غیر برهانی باشد فی الاخر، او یکون این قیاس فی کلیهما، یعنی فی کل العلمین غیر برهانی. چرا این وضع اتفاق میفته؟ چرا نمیتونیم در هر دو علم برهان اقامه کنیم، قیاس برهانی بیاریم؟ چون از شدیم قیاس برهانی حد وسطش معینه، باید عرض ذاتی یا عرض ذاتی برای اصغر باشه، اکبرم باید برای اون ذاتی یا عرض ذاتی باشه، البته به بیانی که گفتیم. بله اگر اوسط عرض ذات، اگر اوسط ذاتی بود مقبن بود برای اصغر، دیگه اشبر نمیتونه مقبن و ذاتی باشه برای اوسط، و الا لازم میاد در نتیجه ما ذاتی رو برای ذاتی ثابت کرده باشیم که گفتیم مقبن. این درست نیست. پس حد وسط در هر کدوم از این دو مخز حد وسط خاصیه. وقت ممکنه این حد وسط با موضوع یکی از دو علم مناسب باشه و موضوع علم دیگه مناسب نباشه. خب ما در موضوع مناسب میتونیم برهان اقامه کنیم، در اون یکی که موضوعش مناسب نیست نمیتونیم برهان اقامه کنیم. پس برهان در هر دو نمیتونیم بیاریم. از بیان نا که برهان خالی از این دو مخز نیست و اشبعن القول فیه، یعنی به طور کامل سخن گفتیم درباره این که برهان خالی از این دو مخز نیست. مخیه که از این دو مخز ممکنه در علمی استفاده کنیم، در علم دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. از چندم برای این که حد وسط خاصه، حد وسط خاص ممکنه مناسب علمی باشه مناسب علم دیگه نباشه. لذا ما تو اون علمی که حد وسط مناسب برهان حد وسط رو میاریم، خود برهان هم تشکیل میدیم، در اون علم دیگر که حد وسط برهان مناسب نیست نمیتونیم برهان اقامه کنیم. خب این مطلب تموم شد. تا اینجا بحث کردیم در دو علمی که مشترک باشن در موضوع، حالا یا اشتراکشون به نحو مخصوص مطلق بود یا به نحو دیگر بود، بحثمون تموم شد. حالا در دو علمی که متباین باشد موضوعشون، یا متباین باشد حیث بحثشون، موضوع یکی باشه ولی حیث بحث متباین باشه، در این دو علم آیا ممکن است یکی از دو مأخذ رو بیاریم، مأخذ برهان رو، به طوری که این دو علم در استفاده از اون مأخذ مشترک باشند؟ میفهمه جایز نیست. بس توجه کنید دو تا علم داریم که موضوعشو متباینه، یا موضوعشون متباین نیست. اون حسی که ما در با اون حس به موضوع نظر میکنیم متباینه. در این دو حالت حق نداریم که یکی از دو مأخذ برهان رو در هر دو علم بیاریم و تکرار کنیم. ثم من المحال که توافق داشته باشند در احد المأخذین از دو مأخذ برهان توافق داشته باشن دو علم که این صفت دارن موضوعاتشون متباینه یا نحوه نظر در موضوعشون متباینه. در چنین دو علمی نمیتونیم از یکی از این دو مأخذ استفاده کنیم که در هم در این علم استفاده کنیم هم در اون علم، به طوری که این دو علم در استفاده کردن از این مأخذ توافق داشته باشند. این شدنی نیست. اول چی؟ در علم مناظر ایشون گفت علم مناظر تحت هندسه است، بنابراین عیبی نداره که همون برهانی که در علم مناظر آوردی در هندسه بیارید، ولی در اینجا فرض میکنه دو علمی رو که یکی تحت دیگری نیست. بله همونجا که نحوه نظر نه در ببینید اونجا ایشون علم المناظر رو تحت علم هندسه قرار داد و خودش گفت اگر دو علم باشن یکی تحت دیگری برهان مشترک تو هر دوشون میاد. اینجا این کار نمی کنه، اینجا داره طبیعی و هندسه رو حساب میکنه که با هم دو تا موضوع مختلف داره.
اونجا که تمام موضوعی دارن روشن هستن،
اونجایی که
اونجایی که نحوه نظرشون متباینه،
نحوه نظرشون متباینه، یکی طبیعی است یکی هم هیئت که خودش هم قبلا مثال زد، هر دو در جسم فلک بحث میکنه، موضوع هر دوشون یکیه، منتهی سه بحثشون فرق میکنه. یکی در جسم فلک به لحاظ کمیت بحث میکنه، یکی هم به لحاظ طبیعت بحث میکنه، حیث بحثشون متفاوته. این جور جایی ما اجازه نمیدیم که برهان مشترک داشته باشن. اون علم مناظر و علم هندسه یکی تحت دیگری بود، اون میتونست موضوع مشترک داشته باشه، میتونست برهان مشترک داشته باشه، نه میتونست برهان مشترک داشته باشه، موضوع داشته باشه. در هر صورت یکی تحت دیگری نیست، هر نسبتی داره، نه نیست دیگه. ایشون مثال میزنه به طبیعی و ریاضی، اینجا مثال میزنه به طبیعی و ریاضی. متوای نحوه نظر رو مثال نمیزنه، ولی قبلا مثالشو گفته، مثال طبیعی بود با هیئت، قبلا مثالشو گفته و یکی تحت علم دیگری نبود. نمیتونیم یه برهان مشترک بیاریم. متباین نیست. نه، اینو گفتن که یکی تحت دیگری است. موضوع آمخواست، اصلا اینجا موضوع آمخواست داشته، اینجا موضوع آمخواست بود، حساب موضوعش عدد بود، موسیقی موضوعش عدد موضوع بود. علم اگر یکی تحت دیگری باشه برهان مشترک میتونه داشته باشه. اونجا یا علم المناظر با هندسه برهان مشترک میتونه داشته باشه، قبلا هم گفت اینو، الان اونا رو نمیگه، میگه علم طبیعی با هیئت. اون که قبلا گفت میشه علم مناظر بود با هندسه، اون میشه، اما این یکی الان علم طبیعی است با هندسه یا علم طبیعی است با هیئت، این میگه نمیشه. موضوع مشترکه، منطقه با اون نحوه مشترک نیست، مثل اون نحوه مشترک نیست که یکی آن باشه یکی خاص تا علمی تحت علم دیگه قرار بگیره، مثل اون نیست. در اونجا اجازه میداد که برهان مشترک بیاریم، در اینجا اجازه نمیده. ببینید در جایی که یک علم تحت علم دیگه باشه، مثل اینکه مناظر تحت هندسه است، برهان مشترک اجازه میده. در اینجا که دو علم موضوع متباین دارن یا موضوع واحد دارن، حیث بحث متباینه، در این دو جا برهان مشترک اجازه نمیده. آخه چه تناقضی داره با هم؟ تناقضی پیدا نمیشه. در یه مورد اجازه میده که برهان مشترک بیاریم، در دو مورد اجازه نمیده. اون موردی که اجازه میده یکیش اینه که علمی تحت علمی باشه، اینو مثال میزنه به علم مناظر و علم هندسه، در اونجا اجازه برهان مشترک میده، در دو جا اجازه برهان مشترک نمیده. یکی اونجایی که موضوع متباین باشن، یکی اونجایی که موضوع یکی باشن، حیث بحثشون متباین باشه. اونجا که موضوع متباین باشن مثل علم هندسه و طبیعی، اونجایی که موضوع متباین نباشن، حیث بحثشون متباین بشه، مثل هندسه و هیئت. ولحاظ از سبب، لحاظ از سبب یعنی به خاطر اینکه اگر دو علم متواین بودند نمی شود در هر دو از یک برهان استفاده کرد، به خاطر این است که لیس للمهندس ان یبین هل الازداد بها علم واحد اولا. این مسئله رو من اول توضیح بدم. اگر ما بخواهیم به دو زد عالم بشیم، با یک علم عالی میشیم یا با دو علم. مثلا بیاض و سواد دو تا زده، میخوام به این دو تا عالم بشیم، با یک علم هر دو رو تصور میکنیم و به هر دو عالم میشیم، یا برای بیاض علمی داریم برای سواد علمی دیگر. این مسئله بین متکلمین رایجه که به دو زد میتوانیم با یک علم عالم بشیم یا به دو زد باید با دو علم عالم بشیم. یه بحثیه، جوابشو اونجا دادن، هرچی مبنی خودشو گفته. ایشو میفهمد که طبیعی در مورد زد بحث میکنه، اما ریاضی که سر کارش با کمه و در کم تضاد نیست، ریاضی در مورد زد بحث نمی کنه. پس اصلا زد مناسب بحث ریاضی نیست. بنابراین نمیتونه و معلی مناسب بحث طبیعی هست. بنابراین برهانی که عالم طبیعی بر این مسئله اقامه میکنه، اون برهان رو عالم ریاضی نمیتونه اقامه کنه. عالم ریاضی باید برهانی رو اقامه کنه که حد وسطش مرتبط با کم باشد، مرتبط با زد نباشد. برهانی که حد وسطش مرتبط با زده تو علم طبیعی به کار رفت، دیگه تو علم ریاضی نمیتونه به کار بیاد. چرا؟ شو علم ریاضی با زد سر و کار نداره، نه موضوعشه نه از عوارض موضوعشه. ولی از سبب، یعنی به خاطر این که دو علم اگر موضوعشون متباین بود یا حیث بحث در موضوعشون متباین بود، نمیتونن در برهان مشترک باشند، یعنی احد المرخزه این رو هر دوشون استفاده کنند. به همین جهت لیسل المهندس که بیان کند این مسئله رو که از ذات به اون از ذات علم واحد تعلق میگیره اولا یا نه علم متعدد تعلق میگیره، نمیتونن. مهندس حق ورود در این بحث نداره و از استدلالهایی که عالم طبیعی کرده حق نداره استفاده کنه. فإن الأزداد از جمله موضوعات علم مهندس نیستن، از جمله موضوعات علم طبیعی هست نه علم مهندس. ولا من العوارض ذاتیه له، یعنی لموضوع، ولا من العوارض ذاتیه لجنس الموضوع. خب مطلب روشن. ایشون یه خلاصه میگیره از گذشتش. چه این خلاصه احتیاج به توضیح نداره. من از رو میخونم چون قبلا مطلب شو گفتون روشن. و ازا کاندن امرو علا محقق نه و خیبه از این چنین است. تحقیق کردیم که بعضی علوم تحت بعضی دیگه قرار گرفتن، بعضی هم قرار نگرفتن، احکامشون هم گفتیم. حالا چه چنین است؟ فیج من نعلم که نقل برهان منحصرا از علم اعلا به علم تحتش امکان دارد. در غیر این موارد ما نقل برهان نداریم. نقل برهان از اون علم فوق به علم تحت امکان داره و غیر از این دیگه نمیشه. کل براهین الهندسیه که تستعمل و بالمناظر، علم المناظر تحت هندسه است. بنابراین براهینی که در هندسه است عیناً میتونه به علم المناظر منتقل بشه و مورد بحث در علم، مورد استفاده در علم المناظر قرار بگیره. ول عددیه تستعمل و به تعریف، یعنی ول براهین عددیه و براهین عددیه در تعلیف، یعنی در علم موسیقی استعمال میشه. زیرا که موضوع حساب عدد است که اهمه و موضوع و موضوع تعلیف یعنی موسیقی عدد موزون یعنی عدد مؤلفی. خب پس این علم یعنی موسیقی تحت علم طبیعی است، تحت علم تحت علم حسابه. بنابراین براهینی که در علم حساب به کار میره در این علم تعلیف یعنی موسیقی هم به کار میره. پس اگر علمی تحت علم دیگر بود، براهینی که در علم فوق به کار میره در علم دین هم در علم تحت هم مورد استفاده قرار میگیره. این مطلب اونی که در گذشته گفته بودیم و شعار نتیجه گیری کرد و خلاصه گیری کرد. حالا بحث بعدی ما گفتیم که گاهی دو علم در موضوع مشترکن، به نبی که یکی آم یکی خاصه. گفتیم این دو علم در عوارض ذاتی موضوع هم مشترکن. پس مسائلی که در این علم به کار میره بعضیش میتونن تو اون علم به کار بره. مثلا بعضی مسائلی که تو علم عدد هست تو علم موسیقی هم هست. برهاناشون مشترک هم، مسائلشون هم مشترک. اتفاق در البته نه همه مسائل، بعضی اتفاق در مسئله ممکنه بیفته که هر دوشون با هم یک مسئله رو متفقا مطرح کنن تا به غرض متعدد. و یجب ان لا یتفق، ولی ایشون میفهمد که دو علمی که با هم ارتباطی اونچنانی ندارند بلکه تباینی در موضوعات دارند یا تباینی در اعراض موضوعات دارند، این دو علم نمیتونن مسئله مشترک داشته باشه و یجب این که متفق نشود دو تا بحث یعنی دو تا مسئله در دو علمی که تباین در موضوعات و اعراض دارن. تحتا داره به جای بحثا، خب خوب نیست، بحثا بهتره. و یجب ان لا یتفق، دو بحث، دو بحث، دو علمی که در موضوع متباینن، قهرن اگه در موضوع متباین باشن در اعراض یعنی محمولات هم متباین میشن دیگه. محمولات مسائل، اعراض همون محمولات مسائل. حالا شاید اعراض هم بتونیم بخونیم. نسخه اعراض نداشتید؟ خب پس اگه ندارید اعراض بخونیم. این یه مطلب که دو علمی که در موضوعشون و در اعراض یعنی معمولات و مسائلشون با هم تباین دارن ممکن نیست در یک بحث و در یک مسئله با هم توافق داشته باشه. این تموم شد. مطلب بعدی، ممکن نیست علمی داشته باشیم که در اون علم از عوارض ذاتی موضوع بس نکنیم بلکه از عوارض غریب بس کنیم. این هم نمیشه، چون در هر علمی باید از عوارض ذاتی موضوع همون علم بحث بشه. و لا یکون یعنی و یجب ان لا یکون شیء من العلوم نظر کند در اعراض غریبه. این هم ممکن نیست، همه باید نظر کنند در اعراض ذاتی موضوع. مطلب سوم، واجب است که هیچ علمی در باره اعراض معل واسطه موضوعش بحث نکنه بلکه در اعراض بلا واسطه موضوع بحث کنه که بشه اعراض ذاتی. اعراض با واسطه که اعراض ذاتی نیست. هر علمی باید در اعراض ذاتی موضوعش بحث کنه و اعراض معل واسطه اعراض ذاتی نیستن، چه واسطه‌شون عام باشه چه واسطه‌شون خاص باشه. بنابراین علم حق نداره، هیچ علمی حق نداره در عوارض معل واسطه موضوعش بحث کنه، چون عوارض معل واسطه موضوعش عرض ذاتی نیست. داره تاکید میکنه، داره تکرار میکنه مطلب جدید نیست اصلا. و یجب ان لا یتفق، سه تا مطلب توش هست، هیچ کدومش جدید نیست، همش حرف قبله. سه تا مطلب داره، یکی این که دو علمی که متباین در موضوع عرازن ممکن نیست در مسئله شریک باشه، این یه مطلب. مطلب دوم، هیچ علمی حق نداره در عرض قریب موضوعش بحث کنه، همه باید در عوارض ذاتی موضوعشون بحث کنه. و اگر بحث کرد باید بگه تردن للباب بحث کرد. مطلب سوم، هیچ علمی حق نداره در اعراض معل واسطه موضوعش بحث کنه، زیرا اعراض معل واسطه موضوع اعراض غریبه هسته و علم در اعراض غریبه موضوعش نباید بحث کنه. این سه مطلب اصلش گذاشته. ولا فی الاعراض التي تعرض للشیء لا بما هو به، حق ندارد علم در اعراضی که عارض شیء میشوند اما نه بی واسطه و به ما اینکه اون شیء است، بلکه با یه واسطه عارض میشن. مثال میزنه، مثل حسن قرب گاهی در شکل و خط عارض میشن، میگیم این شکل قشنگه، شکل خوبیه، یا اون خط زیباست. شکل رو یا خط رو معروض قرار میدیم برای حسن قرب و حسن قرب میشه عرض، اما این عرض بلا واسطه بر خط و شکل عارض نمیشه، بل واسطه عارض میشه. مثلا میگیم شکلیست تا، یا مثلا خط این نقایص رو نداره، تا مثلا تامه. خب این عرض بلاواسطه است برای شکل یا خط، با واسطه او حسن قرب رو عارض میکنه. خب این میشه عرض معل واسطه، چون عرض معل واسطه است نباید در علم مورد بحث قرار بگیره. عرض معل واسطه رو قبلا گفتیم، یا به واسطه اخص یا به واسطه اهمه. عرض معل واسطه، عرض غریب، این یه فرد دیگه، یه فرد از عرض غریب رو جدا کرده. اول به طور کلی گفته در عوارض غریبه بحث میکنی، بعد گفته عوارضی هم که با واسطه بار میشن در اونا بحث میکنی. خب عوارضی که با واسطه بار میشن اونا هم غریب هست، منتها یه فردی از عوارض غریب. این حسن قرب بر یه شیء عامی بار میشن و به توسط اون عام بر شکل خط بار میشن، یا ممکنه بر یک امر خاصی بار بشه به توسط اون امر خاص بر شکل خط هم بار بشه. هر کدوم باشه، چه واسطه عام چه واسطه خاص، عرض رو عرض معل واسطه میکنه و عرض غریب میکنه. حسن قرب میشن عرض غریب برای شکل خطابه، نه عرض ذاتی. چنین مسئله‌ای نباید مورد بحث واقع بشه. و مقابله ازا رویت بین المستدیر و المستقیم، مستقیم و مستدیر دوتا امر ریاضی هست. مقابله مستقیم بر این دو امر هندسی وارد نمیشند، مقابله بر یه چیزی دیگه، بر یه واسطه عارض میشه، به توسط اون عارضه بر مستدیر و مستقیم وارد میشه. مثلا مقابله گفته میشه بعد مقابله عرض است برای مثلا دو امری که قابل اجتماع نباشند، اون وقت مستدیر و مستقیم هم چنین دو امری هستند، پس مقابله به توسط اون امر عام بر این خاص هم میشه. وقت مقابله میشه عرض قریب برای مستدیر و مستقیم، اگر چه عرض ذاتی باشد برای اون واسطه. فإن امثال این عوارض ولو به نحوی در موضوعات هندسه اخذ میشوند و ما میگوییم این شکل یا این خط حسن است یا قبیح است، همچنین میگوییم بین مستدیر و مستقیم مقابل است، این اصطلاحات در هندسه هم به کار میاریم، اما فلیست تعرض لها یعنی لموضوعات هندسه، به ما اینکه موضوعات هندسه موضوعات هندسه هن. یعنی بلاواسطه بر موضوعات هندسه حمله میشه، بلکه عوارض خارجی هستند که عارض اشیایی میشوند غیر از مقدار، بعد به توسط اون اشیا بر مقدار حمله میشن، به جای غیر مقدار گفته غیر جنسی که اختصاص داره به موضوعات هندسه، جسم جنسی که اختصاص داره به موضوعات هندسه همون مقداره، که این امور بر مقدار بلاواسطه عارضه میشن، بلکه بر چیزی که غیر از جنس مقداره وارد میشن، به توسط اون چیز بر مقدار وارد میشن، پس میشن عرض غریب برای موضوع هندسه، و لذا در هندسه موضع بحث و مورد بحث نیستن، مگه اینکه تقلل با بحث بکنیم. خب این بحث تا اینجا تموم شد. یکی از عناوین سگانه فصل رو گفتیم. فصل اینطور بود که نقل البرهان من علم الى علم، این بحثش تموم شد، معلوم شد که فقط یک جا حق داریم این کار رو بکنیم، در صورتی که علمی تحت علم دیگر باشد ما حق داریم برهان رو از اون علم عام به علم خاص نقل بدیم. حالا دو تا عنوان دیگه باقی مونده بود در فصل، یکی تناول البرهان للجزئیات تحت الکلیات، یکم تناول الحد، این دوتا رو میخوام شروع کنیم. قد قیل فی تعلیم الاول که برهان بر جزئی نمیشه اقامه کرد مگر اینکه جزئی تحت کلی باشد، شما برهان بر کلی اقامه کنید و از باب اینکه جزئی تحت او هست برهان را از این کلی به جزئی سرایت بدید، یعنی بگید این برهان من شامل شد للجزئیات تحت کلیات رو. این بحث رو همچنین بحث شمول حد للجزئیات رو انشالله باید در جلسه آینده مطرح کنیم. پس الان میخوام وارد عنوان دوم فصل بشیم، عنوان اول فصل تمام شده.